أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی. ما تا ساعت حالا ده و نیم طبق روالمون چند تا سوال رو جواب بدیم. انشاءالله ساعت ده و نیم هم در ادامه مباحث سوره آل عمران رو استفاده کنیم انشاءالله. یه سوالی راجع به آیه 112 شده که در این آیه، متن آیه اینه: ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو الا بحبل من الله و حبل من الناس و باؤوا بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. توی واو و با او به غضب من الله سوال شده که آقا این واو بالاخره عطف هست یا عطف نیست. صاحب سوال میگه شما در یک جلسه گفتید عطف، در جلسه بعد در جواب سوالی گفتید که عطف نیست. بعد مفصل توضیحات ما رو در جلسه اول و در جلسه دوم ذکر کرده و در پایان پیشنهاد داده که همون عطف بگیرید دقیق تره. خب حالا اینکه بنده گفته باشم عطف نیست رو بعید میدونم. توضیحاتی هم که ایشون نوشتن خوندم، باز به این نتیجه نرسیدم که گفته باشم عطف نیست. واو و با او به غضب من الله عطف نیست. بگذارید این آیات رو شما هم دارید میبینید، دارید قرآن؟ خیلی خوب، اگه دارید که پس ببینید. ما بحثی که اینجا مطرح کردیم به خاطر وجود الا به حبل من الله و حبل من الناس، ما یه عبارت داریم اینه: ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو. به خاطر این عبارت واو، عبارت الا به حبل من الله و حبل من الناس، ما در اینجا این مسئله رو مطرح کردیم. یه عبارت ضربت علیهم الذله اینما ثقفو، عبارت دوم، و با او به غضب من الله، عبارت سوم، و ضربت علیهم المسکنه. این سه تا حتما به هم عطفن. ضربت علیهم الذله تو اینما ثقفو و با او به غضب من الله و ضربت علیهم المسکنه. شکی در این که این عبارت ها به هم عطفند وجود ندارد، این روشنه. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود حالا که با او به غضب من الله عطف به ضربت علیه مزله هست، آیا این استثناء الا به حبل من الله و حبل من الناس شامل با او به غضب من الله هم می شود؟ آیا شامل و ضربت علیه المسکنه هم می شود؟ یعنی اینطوری بشه معنی ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس و با او به غضب من الله الا به حبل من الله و حبل من الناس و ضربت علیهم المسکنه الا به حبل من الله و حبل من الناس. آیا وقتی این رو عطف میکنیم به ضربت علیهم الذلت، با او به غضب رو عطف میکنیم به ضربت علیهم الذلت، این الایی که استثناء شده از ضربت علیه مزله، آیا این الا شامل حال با او به غضب می شود یا نه؟ شامل حال ضربت علیه المسکنه می شود یا نه؟ که جواب بنده این بود نه، نمی شود. اگر این الا به حبل من الله و حبل من الناس در واقع بنا بود شامل حال هر ستا بشه، باید کجا می اومد؟ بعد از سومی می اومد. میگفت زور بعد علیهم الذله و اینما سقفوا و باو به غضب من الله و زور بعد علیهم المسکنه الا به حبل من الله و حبل من الناس. اون موقع خود به خود به هر ستا میخورد. چرا حالا برای اولی فقط الا رو آورده برای دوتای بعدی نیاورده؟ چون اصلا دوتای بعدی تشریعی نیستن، فقط اولی تشریعیه، اولی استثناء برداره. یعنی چی تشریعی نیستن؟ در زور بعد علیه مزلت و اینما ثقفو، اینما ثقفو یعنی داره میگه آقا شما هر جا پیداشون کردید اینا رو باید چیکار کنید؟ محکوم به ذلت کنید، که ما تطبیق دادیم این مسئله رو بر اون مالیات جزیه. یعنی هر جا بخوان زندگی کنن تو بلاد اسلامی زور بعد علیه مزلت باید مالیات جزیه رو بدن، اینما ثقفو، هر جا که میخواد یافت بشن. دهات دارن زندگی میکنن، شهر زندگی میکنن، عشایری زندگی میکنن، باید این ذلت را بپذیرن و این جزیه باید از اونها گرفته بشود. این استثناء میتونه برداره. چرا؟ چون یه حکم تشریعیه، یه تکلیف متوجه ماست که جزیه بگیریم از اونها. میگه الا به حبل من الله، اگر ایمان آوردند مستثنا میشه، دیگه جزیه ای نمیخواد بدن. و حبل من الناس، اگر تعهدی توافقی با مردم برقرار کردند بازم چی میشه؟ استثناء میشه، جزیه نمیخواد بدن. این از این. اما با او به غضب من الله، آیا تکلیف برای ماست که الا به حبل من الله و حبل من الناس بخواد؟ نه، تکلیفی برای ما نیست تو با او به غضب من الله. آیا ضربت علیهم المسکنه تکلیفی برای ماست که مثلا اونها رو فقیر کنی؟ نه، تکلیفی برای ما نیست. چون این دوتا عبارت با او به غضب و ضربت علیهم المسکنه تشریع و تکلیفی برای ما توش وجود ندارد، پس این استثناء هم از این دوتا عبارت معنی پیدا نمی کند. در حالی که عبارت اول ضربت علیهم الذله چون شامل تکلیفی برای ما هست، حاوی تکلیفی برای ما هست، لذا این استثناء درباره اون معنی پیدا میکنه. این بوده بحث ما. نمیخواستیم بگیم این واو عطف نیست، میخواستیم بگیم عطف بودن واو و با او به غضب من الله دلیل بر این نمیشود که اون الا به حبل من الله و حبل من الناس شامل حال او هم بشود. این سوال، یکی از سوالا که باید جواب میده. راجع به آیه 113 هم سوال کردن، اون این بوده، گفتن که شما در آیه 113 گفتید این منظور اهل کتابی هستند که ظرفیت ایمان آوردن را دارند. لیسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون یؤمنون بالله والیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه و الله علیم بالمتقین. ما اینجا توضیح که دادیم گفتیم این اون اهل کتابی هستند که ظرفیت ایمان آوردن را دارند، یعنی اهل کتاب منصفند، اهل کتابی هستند که با دینشون بازی نکردند، واقعا به اون چه دارند معتقدند، به خدا به قیامت معتقدند، واقعا اهل خیراتند، واقعا اهل امر به معروف و نهی از منکرند، انسانهای سالم و وارسته‌ای هستند. اینها ظرفیت دارن که مؤمنان رو اینا حساب کنن برای ایمان آوردن. بعد میگن اما شما در آیه 199 تو همین سوره گفتید که اینجا اهل کتابی هن که ایمان آورده اند، میگید ایمان آوردن در اینجا. قالب آیه 199 و این آیه 113 یکیه. شما چرا تو آیه 113 گفتید ایمان، ظرفیت ایمان، اما تو آیه 199 گفتید فعلیت ایمان، گفتید ایمان آورده اند؟ من 199 میخونم. و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم
و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب.
خداییش مستشکل عزیز، خداییش این آیه با این آیه یکیه. ما در آیه 113 چی میبینیم؟ میبینیم میفرماید یؤمنون بالله والیوم الاخر. آیا گفت یؤمنون بالله و ما انزل الیکم؟ جواب منو بدید. در آیه 113 آیا خبری از ایمان آوردن اهل کتاب به قرآن یا به پیغمبر ما وجود دارد؟ نه. 114 هم وجود ندارد. در آیه 114 بله، یؤمنون بالله والیوم الاخر 114. آیا گفته که اهل کتاب به قرآن ایمان آوردند؟ خیر. گفته که به رسول ما ایمان آوردند؟ خیر. میگه به خدا، قیامت ایمان دارن، امر به معروف نهی از منکر میکنن. بعد عبارت 115 هم میگه ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه. خب این حرف گفتن نداشت. اگر اینا به قرآن ایمان داشتن گفتن نداشت این حرف. معلومه کسی که به قرآن ایمان آورده هر خیری انجام بده از او پذیرفته است. اون که دیگه گفتن نداره. میخواد بگه بله این درسته، الان هنوز به قرآن ایمان نیاورده، ولی چون انسان سالم و مؤمن حقیقی و وارسته ای هست، اعمال خیرش هم از او پذیرفته، بگید میشود و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه، از او پذیرفته می شود. اینا در فضایی معنی داره که او هنوز به اسلام و قرآن ایمان نیاورده، اما ظرفیت ایمان آوردن به اسلام و قرآن در او وجود داره. اما تو آیه 199 تصریح می کنه، میگه و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم، اینا ایمان دارن به خدا و اونچه به سوی شما نازل شده، یعنی به قرآن. اینجا دیگه فرق میکنه. پس اگر بنده اینجا از ظرفیت ایمان حرف زدم، اونجا از فعلیت ایمان حرف زدم، این به خاطر این که این دو تا آیه با هم فرق دارند. این فرق رو شما باید لحاظ بفرمایید. در آیه 119 هم یه سوالی مطرح شده، ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. گفتن که واو در عبارت و تؤمنون بالكتاب كله چه واوی است؟ تفسیری است یا حالیه یا عطف؟ برای این آیه یک شاهد مثال از سوره بقره آورده شده است، آیه 14 سوره بقره. در این آیه یهود را بیان می کند که اینها برای فریب مؤمنین و به فتنه انداختنشان به دروغ می گفتند که ایمان آوردیم، ولی در خلوت خود خلاف آن را بیان می کردند. آیا تحلیل زیر درست است؟ چه تحلیلی؟ این تحلیل. اینجا درباره مسیحیت صحبت میکند و ادعای ایمان آنها فریب مؤمنان نیست. بر این اساس میتوان بیان کرد که از تقابل در عبارت تؤمنون بالکتاب کله میفهمیم که این مطلب باعث شده که مؤمنان آنها را دوست داشته باشند. و در ادامه که میفرماید و اذا لقوکم قالوا آمنا، اینجا اهل کتاب الکی و به دروغ نمیگوید، بلکه واقعا ادعای ایمان دارند. اما خداوند تحلیل می کند که اگر اینها واقعا ایمان داشته باشند باید شما را دوست می داشتند، ولی دوست ندارند و وقتی خلوت می کنند از غیظ انگشتشان را به دندان می گیرند، پس معلوم می شود ایمان واقعی ندارند. حالا من اون چه که از این سوال و این تحلیل فهمیدم رو مد نظر قرار می دم، توضیحی راجبش می دم، انشالله که به درد بخوره. اگر هم بالاخره کافی نبود باید بعداً صاحب سوال دقیق تر منظور خودش رو بیان کنه. اولاً و تؤمنون بالکتاب کله، واوش چه واویه؟ واوش واو حالی است.
ولا يحبونكم و تؤمنون بالكتاب كله، اینها شما را دوست ندارند در حالتی که شما به کل کتاب ایمان دارید. یعنی اصلا داره با این واو حالیه داره علت دوست نداشتن اهل کتاب را توضیح میده. میگه چون شما در این حال هستید که به کل کتاب ایمان دارید، همین حال، همین وضعیت باعث شده که اهل کتاب شما را دوست نداشته باشن. ولا يحبونكم و تؤمنون بالكتاب كله. پس این اولا راجع به نوع واو. چطور آقا؟ الکتاب کله که میخواد بگه، یعنی میخواد بگه فرقی شما بین قرآن و تورات و انجیل نگذاشتید، به همین جهت اینا شما رو دوست ندارن. مگه خود اینا چطوری هن؟ خود اینا فرق گذاشتن، ادعا میکنن که تورات و انجیل را قبول دارند اما قرآن را قبول نمی کنند. چون شما قرآن را هم قبول کردید اینا شما را دوست ندارن. این اولا معنی که روشن بشه. بعد پیرو به این معنی اذا لقوكم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، که بگیم این فرق داره با اون بحث یهود در سوره بقره که اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. این با اون فرق میکنه؟ به نظر من نه، فرقی نمیکنه. اهل کتاب اونجا درسته یهود بودن و اهل کتاب اینجا نصارا، اما اینا اون گروهی از اهل کتاب هستن که به دلیل اشتراع آیات الهی، به دلیل ثمن قلیل دنیا دست از ایمان حقیقی برداشتن. اینا اونان. بر همین خدا بهشون میگه قل موتوا بغیظکم ان الله علیم بذات الصدور. خدا میدونه تو دلهاتون چی داره میگذره. فرقی بین این و اون نیست جز در عبارتها. اونجا عبارت این بود که اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، اینجا عبارت اینه که اذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. عبارت ها یکیه. حالا اینجا تعبیر خدعه را نیاورده. ما هم نمیخوایم به تعبیر خدعه بپردازیم، بگیم خدعه میکنن، اما یه تظاهری میکنن به چی؟ به اینکه آقا پیغمبر شما مگر نگفته ایمان؟ مگه پیغمبر نیومده بگه به خدا ایمان بیارید و به قیامت ایمان بیارید؟ خب ما ایمان داریم، ما ایمان آوردیم به خدا و قیامت، ما ایمان آوردیم. نمیخوان بگن ما پیغمبر شما رو قبول کردیم، مثل همون توضیحاتی که ما در سوره بقره دادیم. لذا در اینجا واو واو حالیه است و نوع بیان اذا خلوا عضوا عليكم الانامل با بیان اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون در سوره بقره فرقی به نظر ما ندارد که بگیم اونجا خود است اما اینجا واقعا اینا ایمان دارن. نه، اینطوری نیست. اگر واقعا ایمان داشتن یا ادعای ایمان تصور میکردن که واقعا ایمان دارن، اون وقت قل موتوا بغیظکم و اینا نمیومد. خدا صحبت میکرد داره از اشتباه در بیاره. اینا تو اشتباه نیستن، اینا خوب میدونن که دارن به خاطر ثمن قلیل دنیا آخرت خودشون رو معامله میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مجدد سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی. انشاءالله امروز در خدمت ادامه مباحث سوره آل عمران هستیم. ما
در جلسه گذشته سیاق 17 رو جمع‌بندی کردیم و اگر یادتون باشه سیاق 17 که از آیه 100 تا 109 بود در سه محور دستوراتی رو به مؤمنان خدا داد. یکی این که از اطاعت کتاب داده شدگانی که در پی کفر هستند، کفر مؤمنان هستند، پرهیز کنند. دوم این که به شکل دست جمعی به خدا و حبل خدا یعنی آیات الله و رسول الله اعتصام کنند. سوم این که به خیر دعوت کنند، امر به معروف و نهی از منکر کنند تا تفرق و اختلاف پیش نیاد. اینا فرامینی بود که میخواست مؤمنان رو در برابر توطئه کافران کتابی که میخواستن مؤمنان کافر بشوند مقاوم بکنه. مقاوم سازی مؤمنان در برابر توطئه کافران کتابی بود که قصد کافر کردن مؤمنان را داشتند. سیاق 18 هم رو هم قبلا گفتیم که تا آیه چنده؟ 110 تا چند؟ قبلا فکر میکنم بحثش رو کردیم، درسته؟ صد و ده تا 119 تا 117 بحثش رو من تا جایی که حضور ذهن دارم انجام دادیم. گفتیم از 110 تا 117 که در این دور جدید 110 تا 117 درسته که بحث امر به معروف و نهی از منکر ادامه داره، اما یه رویکرد دیگری از امر به معروف و نهی از منکره که رویکرد فعال باشه. امر به معروف و نهی از منکر قبلی تو چه فضایی بود؟ ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، تدافعی بود، دفاعی بود. یعنی چی؟ یعنی این که آقا اینا میخوان شما را کافر کنن، شما با امر به معروف و نهی از منکر مانع بشید، نذارید. پس یک جهت در امر به معروف و نهی از منکر اینه که مؤمنان با دعوت یکدیگر به خیر و امر و نهی یکدیگر به معروف و از منکر مانع از این بشن که کافران اهل کتاب بتوانند مؤمنان را به کفر بکشند. این همون امر به معروف نهی از منکری بود که در مقابل حجمه فرهنگی، در مقابل شبیخون فرهنگی کافران اهل کتاب به مؤمنان کمک میکرد. اما این امر به معروف نهی از منکری که الان واردش میشیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، این یه مقدار روی کردش با اون فرق داره. اگه یادتون باشه اشاره کردیم آیه آخر رو ببینید در سیاق قبل، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما الله یرید ظلما للعالمین و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور، که این دوتا آیه اون بحث امر به معروف و نهی از منکر دفاعی رو چکار کرد؟ جمع‌بندی کرد. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. حالا در اول این سیاق یعنی سیاق 118 حرف اینه کنتم خیر امت اخرجت للناس، اینجا داره امت رو با کل مردم مقایسه میکنه، اینجا اون جنبه جهانی امر به معروف و نهی از منکر دیده میشه. پس یه بار امر به معروف نهی از منکر برای دفاع، برای مقاوم سازی داخلیه که کافران اهل کتاب موفق به کافر کردن مؤمنان نشوند، این یکیه. دومیش امر به معروف و نهی از منکری است که قرار منجر بشه به ایمان آوردن اهل کتاب، یعنی اینجا اون خیری است که امت مسلمان بناس، خیری است امت مسلمان در پیش روی جهانیان بگذاره، نفعی است که از امت مسلمان به جهانیان برسه، نگاه کنن امت جهانی ها بگن آقا این امت مسلمانه، بعد بهشون ایمان آورد واقعا. خب پس فضای سخن این آیات و لو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم فضای تهاجمیه، فضای دفاعی دیگه نیست. و حالا تعابیرشو بریم جلوتر، لیسو سواء من اهل کتاب امتون قائمه یتلون آیات الله، تا برسه به این که ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا. همه اینا نشون میده که در فضایی خدا دارد مؤمنان را دعوت به امر به معروف و نهی از منکر جهانی میکند، که کافران اهل کتاب دو گروهند. یه گروه تو کافران اهل کتاب هستند که ظرفیت دارن ایمان بیاورند و ملحق به مؤمنان بشوند و دایره امر به معروف و نهی از منکر را گسترش بدهند، اما یه گروه هم اهل کتابی هستند که نه، اینا از به اموال و اولاد تکیه کردند و در این دنیا دارن انفاق میکنند که چی؟ که مانع از گسترش اسلام بشوند. پس در فضایی که کافران اهل کتاب بخشیشون در تلاشند که جلوی گسترش اسلام رو بگیرند و بخش دیگر البته ظرفیت توسعه اسلام هستند، تو این فضا خدا میخواد مؤمنان را دعوت کنه به امر به معروف و نهی از منکر. بیایم یک بار آیاتو با هم بخونیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که برای مردم خارج شده. این که خارج شده ظاهر شده، بروز یافته، اینجوری باید معنی کنید. بهترین امتی هستید که برای مردم کل جهان تا حالا بروز یافته. چرا؟ نگاه کنید، خدا نمیگه شما بهترین امت هستید، خواه امر به معروف بکنید، خواه نکنید، خواه نهی از منکر بکنید، خواه نکنید. آقا زمانی میشه گفت شما بهترین امتید که این ویژگی را داشته باشید، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم. خیلی حرف تو این چند تا عبارت هست. شما بهترین امتید برای جهانیان. چرا؟ چون امر به معروف میکنید و نهی از منکر میکنید و ایمان به خدا میآورید. ما تا حالا اینو میفهمیدیم که ایمان به خدا قبل از امر به معروف و نهی از منکر است، اما اینجا بعد اومده. تأمرون تنهون و تؤمنون و تؤمنون بالله. او یا خدا اینجا میخواد بگه ایمان حقیقی به الله وقتی از شما پذیرفته است، ایمان به الله وقتی صدق میکنه برای شما که شما این نقش جهانی را ایفا کنید، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید. اگر اسلام خوبه همه جهان را به اسلام دعوت کنید، اگر کفر بده همه جهان را از کفر باز بدارید. اون چه که خدا در کتاب قرآن در مکتب اسلام برای شما پسندیده، این رو به کل جهان عرضه کنید، کل جهان رو به این سمت دعوت کنید. و اون چه خدا برای شما مکروه داشته، زشت شمرده، کل جهان رو از اون دور کنید. این رویکرد فعال. اون وقته که میشه گفت و تؤمنون بالله، اون وقته که میشه گفت ایمان به الله دارید. شما نگاه کنید در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام علیها در ابتدای سخنشون که وقتی میخوان بگن پیغمبر از دنیا رفت، حالا شما امت مسئولید، اونجا همین حرفو میزنن. میگن شما پیغمبر از بینتون رفته، امروز اولا مکلفید که خودتون در واقع خودتون رو مخاطب مستقیم امر و نهی پیغمبر، امر و نهی خدا بدانید. بعدش هم این بار امانت را باید حمل کنید، باید دعوت کنید. بلغاؤه الی الامم، باید تبلیغ کنید برای جهانیان. اینکه آقا ما خوبیم، ما اسلام داریم. امروز چقدر انسان احساس میکنه این جریان امر به معروف و نهی از منکر جهانی امت مسلمان چقدر ضعیف پیش میره، چقدر مسلمان نسبت بهش کم اهتمام دارند که دعوت کنند.
البته بخشش برمیگرده به ضعف‌های داخلی امت مسلمان، یعنی به قسمت قبلی، وقتی که اون امر به معروف و نهی از منکر تدافعی را که اون مبتنی بر دعوت به خیر است، که من در جلسه قبل توضیح دادم دعوت به خیر یعنی چی، یعنی باید معلوم بشه که آقا معروف بهتر است، منکر بدتر است، باید جامعه درک کنه این رو. این لازمش اینه که وقتی شما جوان را یا مخاطب خودت رو میگه آقا بیا این معروفه، او خیر بودن معروف را بفهمه، ببینه، درک کنه. آره راست میگه، معروفه. وقتی بهش میگی بیا از این منکر دوری کن، او دوری کردن از منکر را بفهمه که به نفع خودشه، اینو ببینه، لمس کنه. خب این قسمت اگر ضعیف بود، به طور طبیعی اون قسمت تهاجمی هم ضعیف خواهد بود. حالا ما بریم مثلا به جهانیان بگیم آقا بیایید به سمت اسلام، بیایید به سمت قرآن، بیایید به سمت کتاب آخر آسمانی، بیایید به سمت تعالیم وحی پیغمبر اسلام. خب طبیعتاً اونا اول به کی نگاه میکنن؟ به خود ما. خب شما در چه وضعیتی هستید؟ جهان اسلام میخوام مد نظر قرار بدی. حالا نمیخوام اینجا بحثا رو به کشور خودمون مربوط کنم، به جهان اسلام میخوام مربوط کنم. خب جهان اسلام امروز آیا در وضعیت فائق و غالبه؟ تصمیم گیر برای خودش نمیتونه تصمیم بگیره جهان اسلام، چه رسد به این که امروز بخواد به شکل تهاجمی کافران اهل کتاب رو مغلوب کنه و به ایمان دعوت بکنه. البته حرف من این نیست که حالا چون ما در نقطه‌ای هستیم که خودمون نقطه ضعف ماست نباید تبلیغ کنیم، اما ضریب موفقیت ما در تبلیغ اسلام تو جهان تابعی است از ضریب موفقیت ما در مناسبات داخلی خودمون. خود جهان اسلام امر به معروف مقاوم سازانه خودش رو انجام داده باشد، جلوی ریزش ها را گرفته باشد تا جای ممکن، تا بتونه به رویش های بیشتر فکر بکنه. این مسئله مهمیه. خب یه بار دیگه میخونم: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. حالا اینجا اظهار امیدواری میکنه. وقتی شما از خط امر به معروف و نهی از منکر گذشتید و به حقیقت ایمان رسیدید، این اون امر به معروف نهی از منکر است که برسه به ایمان اهل کتاب. و لو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم. ای کاش که اهل کتاب ایمان بیاورند، که اگر ایمان بیاورند برای اونها بهتر است. بازم این لکان خیرا لهم به نظر حقیر یه جانشی نیست برای همون یدعون الالخیری که در سیاق قبل مقدمه امر به معروف و نهی از منکر بود. لکان خیرا لهم، یعنی اهل کتاب هم ببینند که بله اگر ما نصیحت اینا رو گوش کنیم، به اسلام و به تعالیم اسلام رو بیاوریم، برای ما چی میشه؟ بهتر میشه، برای ما بهتر میشه. اینو ببینن. خیلی خواهرا و برادرا و کسانی که میشنوید، خیلی ما مکلفیم درباره اسلام طوری زندگی کنیم، زیست اسلامی ما به گونه ای باشد که الگوسازی کند برای همه، چه در داخل خودمون چه در ابعاد جهانی، اون خیر بودن توش دیده بشه، اون بهتر بودن توش دیده بشه. تو خیلی جنبه ها دیده میشه ها، تو خیلی جنبه ها دیده میشه، اما هنوز خیلی جا برای رشد و پیشرفت وجود داره، هنوز خیلی جاها داریم لنگ میزنیم، کوتاهی میکنیم. دقیقاً اگر بخوایم نقطه شناسی کنیم بگیم کجاها ما داریم کوتاهی میکنیم، همون جاهاییه که ما مغلوب شاخصهای کافران شدیم، مغلوب معیارهای کافران شدیم، مغلوب استانداردهای توسعه غربی شدیم، مغلوب استانداردهای نظام اقتصادی لیبرال شدیم، نظام سرمایه‌داری شدیم. هر جایی که ما مغلوب شدیم تو همون نقطه ها ما قافیه رو باختیم، هر جایی که ما ایستادگی نشون دادیم، استحکام بر مبانی اسلام و آموزهای اسلام نشون دادیم، اونجاها توفیق داریم. الان شما نگاه کنید دیگه، در مسائل نظامی امروز خب یه آبرویی است برای جهان اسلام، وضعیت امروز جمهوری اسلامی، قدرتش، اون جایگاه استراتژیک و راهبردیش در جهان و در منطقه یه آبرویی است برای جهان اسلام. این مال کجاست؟ این مال همون جایی که ما مغلوب استانداردهای اونا نشدیم، با اونا معامله نکردیم، با اونا گفتگو نکردیم، سرش ایستادیم. اما یه جاهای دیگه، تو جنبه‌های دیگر که کوتاهی کردیم، اومدیم به طمع یک سری وعده‌ها و وعیدها، به دست آوردن یک سری امتیازات امتیاز دادیم، به قول خودمون مذاکره کردیم، به قول خودمون برد برد با اونا وارد میدان شدیم، همون جاها ما قافیه رو باختیم، اقتصادمون هم از دست دادیم، مشکل پیدا کردیم، مسائل فرهنگیمون تحت شعاع مسائل اقتصادیمون متزلزل شده. امروز اینجوری متشنج اوضاعمون از یه جهاتی. این همون نقطه هاست. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله و لو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم. اینا اگر ایمان بیارن براشون بهتره. البته منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. بله، خدا اظهار امیدواری میکنه، میگه برخی از اینا هستن که مؤمنند ولی اکثرشون چیان؟ فاسقند. همون گروه مؤمن را شما اگر بتونید دریابید و جذب کنید و ایمانشون رو برسونید به فعلیت، همین گروه مؤمن مطمئن باشید که باعث گسترش اسلام در جهان خواهد بود. آقا خب این اکثر فاسق رو چیکار کنیم؟ اینا بالاخره مزاحم کارن. میگه نگران نباشید، لن یضروکم الا اذا، مطمئن باشید اینا به شما ضرری نخواهند رساند الا اینکه بله اذیتتون میکنن. بالاخره اون اکثر فاسقی که حاضر نمیشن اسلام بیارن، ایمان بیارن و به جرگه حق و حقیقت بپیوندن، اونا آزار دارن الا اذا. ولی این آزار مانع راه شما نیست. آقا بلکه جنگ شد. اگه ما خواستیم امروز فعال بشیم در جهان، هر جا رفتیم پرچم دعوت به اسلام رو بلند کنیم، بگیم راه نجات جهان اسلام است، تو سازمان ملل داد بزنیم، تو اجلاس های بین المللی داد بزنیم، در هر موقعیتی که پیش آمد اسلام را تبلیغ کنیم، فریاد کنیم، به سران کشورها کم کم نامه بدیم، دعوت به اسلام کنیم، به بزرگان ادیان مسیحی و یهودی نامه بدیم، دعوت به اسلام کنیم، تبلیغ کنیم، تبیین کنیم، مناظره ها برگزار کنیم، یعنی یه بار دیگه این کوره آی بیاید به اسلام رو بیارید را داغ بکنیم، خود به خود چی میشه؟ ممکنه کار به جنگم بکشه. خدا میگه نگران نباشید، و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. اینا اگر با شما قتال بکنن پشت میکنند و کسی هم از جانب کسی هم یاری نمیشوند. چرا؟ چون ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا. اون حکم الهی درباره اونها ذلت است هر جا که پیدا بشن. شما اید که باید به اونها منت بگذارید و ذلیلانه ادامه ی حیاتشون رو در چارچوب حکومت اسلام و نظام اسلام داشته باشن. شما بر اونها منت دارید. البته الا به حبل من الله و حبل من الناس. حالا اگر ایمان رو بردن؟ نه. حالا اگر با مردم معاهده‌ای بستن؟ نه. در این صورت حکم ذلت اجرا نخواهد شد. اون جزیه از اونها گرفته نخواهد شد. اما حکم اولی خدا درباره کافران اهل کتاب ذلت است، غضب است، مسکنت است، و با او به غضب من الله و ضربت علیهم المسکنه. اینا مشمول غضب خدا، اینا مشمول مسکنت هست. آقا وقتی شما کوتاهی میکنی، وقتی شما به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر جهانی خودت عمل نمی کنی، وقتی شما دعوت به اسلام نمی کنی، شما می هراسی از اینکه نتیجه دعوت به اسلام می شود جنگ و چه و چه. وقتی شما این موضع انفعالی رو اختیار می کنی، طبیعیه اون که خدا خواسته ذلیل باشد، اون که خدا خواسته مغضوب باشد، اون که خدا خواسته مسکین باشد، او بر شما چی میشه؟ شما شدی ذلیل، شما شدی مسکین. امروز دنیا واقعا در مقایسه با این تعالیم قرآن، امروز جهان اسلام مایه آبروریزی جهان اسلامه. 1,200,000,000 مسلمان در جهان قرآن دارن، تو سری میخورن، باور نمی کنن. باور نمی کنن که می شود فائق بود، می شود غالب بود. می ترسیم، وقتی می ترسیم خب می خوریم. خدا داره وعده می ده، میگه بابا اگرم جنگ بشه نگران نباشید. درست جنگ بالاخره اذیت داره، لن یضروکم الا اذی، بالاخره اذیت داره، اما پیروزی با شماست. و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت علیهم المسکنه ذلک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله. اینا رو میدونید چرا خداوند براشون حکم به ذلت و مسکنت و غضب صادر کرده؟ چون اینا کفر به آیات الله ورزیدن، یه تاریخ کفر تو پروندهشون دارن. و یقتلون الانبیاء بغیر حق، بدون هیچ حقی پیغمبران خدا را کشتند، انبیاء را کشتند، سر بریدند. ذالک بما عصوا، بدون هیچ حقی، یعنی بنا حق دیگه. ذالک بما عصوا، چرا کارشون کشید به پیغمبر کشی و کفر؟ چون اسیان کردند و کانو یعتدون و متجاوز بودند، از حد خودشون تجاوز پیشه کردند، که این قسمتش برای ما داره درس عبرت میشه. و شما هم اگر خدایی نکرده امام کشی کنید، آمرین به معروف کشی را بکنید، یعنی بیاید آمران به معروف ناهین از منکر را، جانشینان امامان را بکشید، شما هم اگر اسیان کنید، تجاوز از حدتون بکنید، همینه. علت داره خدا میگه که انسان بدونه آقا خدا فامیلیتی با ما یا با اونا نداره، رو سنت ها کار میکنه، رو سنت ها کار میکنه. بعد که اصل این دستور را صادر کرد و اون دلداری را به مؤمنان داد، شما باید امر به معروف نهی از منکر کنید و امیدوار باشید به نصرت الهی، حالا میاد در مطلب بعدی یک جامعه شناسی از اونها ارائه میده، از کافران اهل کتاب. میگه مقدار دیدتون رو باز کنید، در جهان اهل کتاب همه یکسان نیستند. لیسو سواعن من اهل الكتاب، لیسو سواعن من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون یتلون آیات الله آنا اللیل. ببخشید، یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون یؤمنون بالله والیوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. آقا شما اگر فریاد دعوت به اسلام را بلند کنید، اگر امر به معروف و نهی از منکر جهانی خودتون را به نقطه فعال خودش برسانید، نزدیک بکنید، فکر نکنید که کلن با مقابله روبرو میشید. نه، تو خود اهل کتاب هستند امتی که آنا اللیل نیمه های شب ایستاده آیات خدا را تلاوت میکنند، در حال سجود آیات خدا را تلاوت میکنند، ایمان به خدا دارند، ایمان به قیامت دارند، امر به معروف میکنند، نهی از منکر میکنند، سرعت به خیرات میگیرند. اینا از صالحانند، اینا کسانی هستند که اعمال خیرشون را هم خدا ازشون قبول میکنه. اینا هنوز فریاد دعوت شما را نشنیدند که ایمان بیارند، اما ظرفیت هایی هستند تو جامعه اهل کتاب که اگر شما فریاد دعوت به اسلام را بلند کنید، اسلام را بیان کنید، اینا خواهید دید که اینا به اسلام چه میکنن؟ گرایش پیدا میکنن، رو میارن، میپذیرن. همه که یه جور نیستن. و خدا به متقین نسبت به متقین علیم است، آگاه است. خب وقتی شما اون امر به معروف و نهی از منکر جهانی را ندارید، این فرصت طلایی هم که در بین اهل کتاب وجود داره و میتونه به نفع گسترش اسلام و عدالت استفاده بشه، این فرصت هم چی میشه؟ از دست میره، هدر میره. اینا هم هستند. و یعنی شما میخوای بگی آقا این همه مردم دنیا که هنوز اسلام را نپذیرفتند، یعنی تمام این مردم یک عده معاندند، یک عده سلام علیکم، یک عده معاندند که اسلام را فهمیدند و نپذیرفتند؟ نه، اینطور نیست. شما دعوت کنید خواهید دید آقا کمن، بذار همون کم بیان، کم مؤثرند. این کم کم مؤثر است، کم خونسایی نیست. اینا وقتی جذب بشن، اون وقت خواهید دید طبقات گسترده ای از مردمشون هم پشت سر اینا چی میشن؟ به اسلام رو میکنن. ما انگار پذیرفتیم تو دنیا که سهم اسلام همین مرزهای کشورهای اسلامی است، اونا مال اوناست، اینو پذیرفتیم، یعنی اسیر مرزها شده این، در حالی که سهم اسلام کل جهانه. اسلام برای کل جهانه، همه جهان تسلیم خدا باید باشه. اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم خدا بودن. خوندیم در ابتدای سوره، تسلیم خدا برای چی؟ برای عدالت، قائما بالقسط، برای تأمین عدالت. خدا در قرآن فرموده که من دنبال عدالتم، پیغمبران رو فرستادم برای عدالت. اسلام برای عدالته. خب این فقط مال یه بخشی از دنیاست، نه مال کل جهانه. بله، حالا کافرانی هم تو اونا هستن که شما هر کار کنید ایمان نمی آورند. این هم قسمت دوم جامعه شناسیه. ان الذين كفروا اما لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. ثروت هم دارن، قدرت هم دارن، اما این ثروت و قدرت جلوی تعلق عذاب خدا به اونها را نخواهد گرفت. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آها، اینا پول دارن، پول خرج میکنن تو مجلس های خودشون، میلیارد دلارها، میلیون دلارها تصویب میکنن برای اینکه اسلام را زمین بزنن. اون چی میشه؟ اونم به جایی نمیرسه. مثل ما ينفقون اینها فی هذه الحیات الدنیا، اون چه اینا دارن خرج میکنن درباره حیات دنیاشون که خودشون رو سر پا نگه دارن، که مثل ریح فیها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته و ما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. مثلا اون چه در حیات دنیای خودشون و درباره حیات دنیای خودشون خرج میکنن، مانند مثل بادی است که در اون باد سرمای هلاک کننده وجود داره، اصابت میکنه به کشت قومی که به خودشون ظلم کردند و اون کشت را نابود میکنه. البته این ظلم خدا به اونها نیست، ظلم خودشون به خودشونه. اونان که دارن اموالشون رو در راه باطل هدر میدن، خب میتونن در راه حق هزینه کنن. خب چه شد؟ در مطلب اول اون ایده را مطرح کرد، اون چه از شما خواسته می شود امر به معروف و نهی از منکری است که اون نقش خیر امت بودن شما را برای جهانیان بروز بدهد. امر به معروف و نهی از منکری که خیر امت اسلام را به جهان بشریت سرایت بدهد، این خیر به کل جهان برسد، این چیزی است که خواسته میشه. و اظهار امیدواری به این که اهل کتاب اگر ایمان بیارن براشون بهتر میشه و دلداری به مؤمنان که بر فرضی که ایمان نیاورند بر شما غلبه نمییابند، جز آزار و اذیت کاری نمیتونن بکنن. قتالی در بگیرد پیروز میدان شما هستید، چون از نظر خدا اونها محکوم به ذلت، غضب و مسکنتند. پس مطلب اول، با دل محکم، با اعتماد به یاری خدا برید تو میدان تبلیغ جهانی اسلام، امر به معروف و نهی از منکر جهانی، دعوت کنید مردم جهان را به اسلام، به معروف، و پرهیز بدهید مردم جهان را از منکر. این مطلب اول. بعد در دامنه این مطلب توی این گام دوم جامعه شناسی میکنه، میگه یک مقدار دیدتون رو باز کنید، فکر نکنید که در مواجهه با اهل کتاب فقط قرار شما مخالفت ببینید، فقط قرار مقاومت ببینید، این طور نیست. در بین اهل کتاب هستند کسانی که انسانهای منصفی هستند، انسانهای مؤمنی هستند، اونا هنوز نشنیده اند سخن اسلام را، اگر برسه به اونها اینها میپذیرند. اون لو آمن اهل کتاب لکان خیر لهم، اون تکیه به این گروه داره. اینا خودشون اهل امر به معروف و نهی از منکرن، وقتی ببینن آقا شما دارید دعوت به معروف میکنید اینا میان پای کار، شما دارید نهی از منکر میکنید اینا میان پای کار، ید واحده میشید. و البته کافرانی هم در بین اینا هستن که به اموال و اولاد تکیه دارن و خرج میکنن علیه اسلام، از اونا هم نگران نباشید، اون خرج کردنشون به جایی نمیرسه، اون اموال و اولادشون هم ثمری برای اونها نخواهد داشت، فقط شرطش اینه که شما اعتماد کنید به خدا. پس این حرف دوم که تو این مطلب زده شد، توی این فراز زده شد، پشتوانه‌ای میسازد برای همون حرف اول. جهت هدایتی تو همون قسمت اوله که امر به معروف و نهی از منکر فعال تهاجمی به قصد ایمان آوردن اهل کتاب، به قصد دعوت اهل کتاب به ایمان. حالا در دنیای امروز یه چیزی مد شده، من اینم اشاره کنم، تقریبا شده قدر مشترک و فصل مشترک تمام فعالیت‌های تبلیغی اسلام و مسلمین، البته بین ماها، حالا درباره غیر شیعه قضاوتی ندارم، ولی مثل اینکه ما یه چیزی رو به عنوان یه اصل تبلیغی بین خودمون پذیرفتیم، اونم این که آقا صراحتن کسی را به اسلام دعوت نکنید، صراحتن کسی را به تشیع دعوت نکنید. شما برید اون حرف درسته رو بزنید اما دیگه دعوت که آقا بیا مسلمان شو، بیا شیعه بشو، نه. چرا؟ اختلاف پیش میاد، دعوا میشه، بالاخره وقتی ببینن شما داری یه عده‌ای را جذب اسلام میکنی حساس میشن، در مقابل شما چه میکنن؟ گارد میگیرن، موضع میگیرن، اجازه ادامه فعالیت‌های شما را نمیدن و خلاصه کار با شکست روبرو میشه. همین اصل در واقع سیاسی که در جریان تبلیغ اسلام تو جهان و بین مردم یا تبلیغ تشیع مطرح و پذیرفته شده، چون حدودش تعریف نشده باعث انفعال بیشتره. یعنی ما الان بریم با مسیحیان مناظره بذاریم آخرش میگیم ای ببینید تو قرآن ما حضرت عیسی اومده، حضرت مریم اومده، ببینید چقدر حرفای قرآن ما با حرفای بعضی از حرفای شما راجع به حضرت عیسی و حضرت مریم شبیهه. ها خب که چی بعدش؟ بعد چه نتیجه‌ای ازش می‌خوایم بگیریم؟ همش دنبال اینیم که بگیم بله ما مشترکات داریم با شما. خب مشترکات داریم که چی؟ که شما تو جبهه خودتون بمانید، ما در جبهه خودمون بمانیم، تو کلیت جهان شما مصادره بشید برای ظلم دستگاه استکبار به جهانیان، ما هم ناکام بمانیم در توسعه عدالت در جهان. این چه بساطیه؟ این حدودی داره. اگر بناس آقا تصریح نکن که مانع فعالیت میشن، این بالاخره یه حدود و سقوطی داره، اون باید تعریف بشه. تا کی تصریح نکن؟ تا کجا تصریح نکن؟ بله آقایی که مثلا شما رفتی تازه شروع کردی، الان وقت تصریح نیست، پختی صحنه را، دیگه وقتشه. یه جایی وقتش میرسه که باید دعوت کنی یا نه؟ اون وقتش کی انشالله میرسه؟ حالا اگه بخوام باز این حرف رو بزنم، ازش تلقی به انتقاد نشه، تلقی به پیشنهاد بشه. ما دیر کردیم در دعوت جهان به اسلام، دیر کردیم بابا، اینقدر دیر کردیم که خودمون داریم خراب میشیم. بعد این دعوت اتفاق بیفته، یه منتظرید امام زمان بیاد این کار رو انجام بده؟ خب این خلاف فرهنگ انتظاریست که ما بهش باور داریم. اون فرهنگ انتظاری که ما بهش باور داریم این است که شما حرکت کن، منتظر وای نستا، برو جلو، امام زمان رهبری خواهد کرد این حرکت شما را. و بعد میرسه به جایی که دیگه نوبت حضور مستقیم خود آقا باشه. این ما باید حرکت کنیم تا برسه به اونجا. اون فرهنگ انتظاری که بشین نگاه کن تا آقا خودش بیاد شروع کنه، این فرهنگ انتظار قرآنی نیست، این فرهنگ انتظار علوی و حسینی نیست، فرهنگ انتظار شیعی نیست. دست رو دست گذاشتن و نگاه کردن. حضرت امام رحمت الله علیه این تابو رو شکست. تا قبل از حضرت امام باور عمومی علما بر این بود که نباید ما کاری بکنیم. تک و توک بعضی ها کاری میکردن در حد حرکت های ایزایی، آشوب هایی ایجاد بکنن در مقابل دولت های طاغوتی و غیره. امام آمد قیام کرد، دولت اسلامی تشکیل داد. امام صحنه جهان را، یعنی اون مقوله انتظار را در ابعاد جهانی تغییر هویت داد، تغییر ماهیت داد. آقا امام زمان نیامده، ما حکومت تشکیل میدیم، آماده میشیم تا امام زمان بیاد. خب این رو شما پذیرفتید، ادامهش هم باید رفت. لذا ببینید منطق خود حضرت امام حتی این نبود که مرزهای ایران را آزاد کردید بشینید. منطق امام این بود جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم، برید جلو. حالا من بخوام بحث فتوحات مطرح کنم که بحث سوره 47 مال این جلسه نیست، اما مقدمه اون فتوحات که در سوره 47 مطرح میشه در همین امر معروف نهی از منکر فعال جهانیه. یعنی باید اسلام رو دعوت کنید، مردم رو به اسلام دعوت کنید، تبلیغ اسلام کنید، امر به معروف کنید، نهی از منکر جهانی داشته باشید. اب نداره، اینا حساس میشن، شروع میکنن به مقاومت کردن. این مقاومت ها فرصت تبیین حقیقت رو فراهم میکنه، اهل خودش رو جذب میکنه، دشمنان اون بر میمونن، اونا در مقابل شما جبهه میشن، خدا شما را کمک میکنه، خدا شما را کمک میکنه. حتی یه جاهایی که واقعا مقدور ماست، ما یه جاهایی میگیم مقدورمون نیست، یه جاهایی که مقدور ماست، ما اونجاها هم احتیاط میکنیم، احتیاط میکنیم و با احتیاط میریم جلو. این زیادی احتیاط کردنه یه وقتی کار دستمون میده. اینم البته چی میخواد؟ باز همیشه بنده در صحبتام عرض میکنم این مطلب رو تو تطبیقات روز، یک جریان فرهنگی مردمی میخواهد یک جریان، یک اقدام و اراده حاکمیتی. اراده حاکمیتی زمانی در جامعه موفق میشه که اون بستر مردمیش چی باشه؟ فراهم و مهیا باشه. من تو این قسمت دارم صحبت میکنم، این همه بدونن. بنده در جایگاهی که بخوام بگم آقا بلند شید، یا الله همین الان بلند شید. کاری نیستم، طلبه جزء هم دارم، قرآن درس میدم، کاری هم با هیچ دستوری هم به کسی صادر نمی کنم، هیچ جبهه‌ای هم تشکیل ندادم که بله نهضت تدبر آموزی، این آخر حرف ما زبا، بیاید تدبر یاد بگیرید، بیاید با قرآن معنوس بشید، بیاید قرآن را بفهمید، این حرف ما. منتها دیگه قرآن یه سری حرفای راهبردی داره، وقتی ما میزنیم ممکنه کسی تلقی کنه که آقا این مثلا دارن تعیین تکلیف میکنن برای جهان اسلام. خدا تعیین تکلیف کرده، ماها هنوز وارد نیستیم، بلد نیستیم، داریم کم کم میخوایم مردممون بیشتر یاد بگیرن. حالا انشاءالله مردم بیشتر یاد گرفتن، انشاءالله زمینه فراهم بشه تا حاکمان الهی جامعه بتوانن یه سری راهبردها رو تو جامعه پیش ببرند. البته بله اینجا پیشنهاداتی داریم، نه باز پیشنهادات ما باشه، بازم پیشنهادات قرآنه. من در همینجا مطرح میکنم، میگم آقا اگر اونایی که اهل فعالیت‌های اجتماعی هن، اونایی که حوصله دارن نامنگاری کنن، حوصله دارن دوندگی کنن، پیگیری کنن، دنبال کنن مسائل رو، یکی از راهبردی ترین نقطه هایی که باید نشانه بگیرید نماز جمعه هاست. مفهوم نماز جمعه، امامت جمعه، دستگاه نماز جمعه تو جامعه ما مفهوم کاملی نیست، وضعیت بجا و کاملی ندارد. اینم از سوره جمعه باید یاد بگیریم. سوره جمعه اون دستگاه تبلیغاتی ولی امر جهان اسلام است در داخل امت مسلمان. اولا نماز جمعه را کردیم واجب تخییری، اشتباه اول ماست. من نمیدونم از نظر فقهی آقایون به چه چیزهایی میخوان استناد کنن جواب سوره جمعه را بدن، اما اون چه از قرآن به وضوح درک میکنم اینه که اگر حکومت اسلامی داریم نماز جمعه واجبه، تخییری هم معنی نداره براش. تخییری یعنی چی؟ واجبه اما خواستی نرو؟ چی درست شد آخه؟ اذا نودی لصلات من یوم الجمعه فسعى الى ذکر الله و ذر البيع، تصریح خداست، بشه تابید به سوی ذکر خدا، بیع را رها کنید. جمعه روز اجتماع امت مسلمان پای منبر رسول خداست. یوم الجمعه روز جمع شدن، نه روز تعطیل و سرگرمی و مشغولیت و این حرفا. بله فیدا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. نماز تمام شد، کسی کارتون نداره، هر جا میخواید برید. اولا نماز جمعه اگر حکومت اسلامی تشکیل دادیم که دادیم، به نظرم میاد که قرآن واجب میدونه نماز جمعه رو در شرایطی که حاکمیت اسلامه. بله نماز جمعه در دوره غیبتی که حکومت نداریم بگیم حالا واجب تخییری است، خواستی برو نخواستی نرو، اون یه بحثی، من حالا اونجا هم خیلی حرف نمیزنم، اون یه بحثی. اما تو وضعیت کنونی باید جامعه آموزش ببیند قرآن را. یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بنده فکر میکنم اگر این دوتا را درست کنیم، یعنی نماز جمعه را یه بار بحث فقهی شو حضرات فقها بگذارن نگذارن، ما خودمون میگذاریم، بحث فقهیشو بگذارن، نماز جمعه رو یک بار بازخوانی کنن، از این حالت در بیاد. این چی؟ این حالت واجب تخییری. باید روز جمعه که میشه حداقل معتقدین آقا همینایی که الان تظاهرات میاد، همین 13 آبان اینایی که چفخی آبون بودن، نماز جمعه باید باشن. حالا ما نمیگیم اونایی که هیچ اعتقادی به اسلام و حکومت اسلامی ندارن اونا در واقع اعرابند، یه سری کسانی هستن که بالاخره آخر هنرشون اینه که شمشیر در مقابل اسلام بلند نکنن. حالا ما با اونا کاری نداریم، اونا طبیعتا نمیان نماز جمعه، خب نیان. اما هستن یه عده مسلمانی که اگر بدونن واجب تخییری نیست بلکه واجب تعیینی است، قطعا میان. آه همینجا یه جامعه آماری، چند نفرتون الان میرید نماز جمعه؟ دست بلند کنید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. خب از این جمعیت حدود 1/4 این جمعیت، تازه جمعیت نخبه جامعه است، داره میره نماز جمعه. 1/4
حالا عرض میکنم دو تا حرف دیگه گفتم، یک حرف اینه، حرف دومش هم میگم. پس یک حرف اینه که آقا این اگر واجب تعیینی شد، شما روز جمعه هر جمعه میبینید همین تهران، همین قم، همین شهرها میبینید محل خروش سیل امت مسلمان آمدن قرآن بشنون، یاد بگیرن، حرکت کنن. این اولا یک اتفاق بزرگه، یک جا نه تو تهران، ده جا، ده جا نه بیست جا، سی جا باید نماز جمعه برگزار بشه. تا هر منطقه تهران باید یه نماز جمعه باشه، خیابونا بسته شه به خاطرش، مردم جمع شدن جا نیست. این اولا. بعد از این چیه؟ بعد از اینم مسئله یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بر مبنای قرآن. آقا ساز و کاری که ائمه جمعه قرآن بیاموزن به مردم، حالا آقا کجای قرآن رو بیاموزن؟ باشه ولی امر بگن، ولی امر بگن آقا امروز برید فلان سوره رو بگید، فلان آیه رو بگید، فلان سیاق رو بگید، فلان بحث رو بگید. اون بر پایه قرآن نماز جمعه بدنه تبلیغی ولی امر در جهان اسلامه. این اتفاق اگر بیفته، من فکر میکنم خود همین سوره جمعه به سادگی راه را بر بسیاری از سوره های قرآن و بسیاری از راهبردهای قرآن باز میکنه. حالا نماز جمعه ها متاسفانه این شکلی نیست، نه حکم فقهیش مناسب حکومت اسلامی و دوره حاکمیت اسلامه، نه سبک برگزاریش و حرفهایی که تو نماز جمعه به مردم گفته میشه. یک الگوی کلیشه‌ای درست شده از ورود به مسائل مثلا روز و نمیدونم یک دعوت به تقوای کلیشه‌ای، اول هر صحبتی مردم شما رو به تقوا دعوت میکنن، مردم شما رو به تقوا دعوت میکنن، یه بیانی میخواد، اون بیانه تو قرآنه. اینکه شما دعوت به تقوا کنید منظوری نیستش که اول هر صحبتی وایسید بگید دعوت میکنم به تقوا، خب امروز روز درختکاریه. دعوت میکنی به تقوا، اون تقواش تو قرآنه. باز کن یک سیاقو، باز کن یه آیه رو، باز کن. حتی خیلی هم این کارو میکنن ها، نمیخوایم به همه اشکال بگیریم، ایراد بگیریم، اما قرآن کم رنگه واقعا. هر کسی داره به تحلیل خودشو میگه، یا بولتنهای خبری طبق اون چه که گفته شده رو میگه. آقا این نیست فقط، اب نداره. شما ممکنه 5 دقیقه هم لازم باشه به یک روز خاصی در تقویم اشاره کنی اگر خیلی مهم بود، راهبردی بود، اما اصل نماز جمعه که تلاوت آیات و تزکیه و تعلیم بر اساس آیات را احیا کنیم. یه انسان یه حرفای آدمو ناراحت میکنه. ما به عزیزانمون در شورای سیاست گذاری گفتیم که آقا برای ائمه جمعه تدبر بذارید، اون اسم تدبر رو نیارید، ائمه جمعه حساس میشن. ائمه جمعه رو اسم تدبر حساس میشن؟ اگه بناس امام جمعه رو اسم تدبر حساس بشه، وای به حال اون جمعه و اون نماز جمعه و اون بیچاره‌ای که میخواد بره تو اون نماز جمعه شرکت کنه. حساس میشه چیه؟ باید بدونن، باید خودشون عالم به قرآن باشند و باید تعلیم قرآن بدهند. این شرط نماز جمعه است. آقا نماز جمعه فرق میکنه با کارهای دیگه. اب نداره شما استاندار میذاری، حالا کل قرآن رو بلد نیست، عیبی نداره. اصلا قرآن بلد نیست، عیب داره، ولی خب میگیم هیچی. اما امام جمعه مگه میشه قرآن بلد نباشه؟ پس چی بلده؟ امام جمعه برای قرآن یاد دادنه، برای یعلمهم الکتاب و الحکمه است. کتاب بلد نیست، امام جمعه نمیتونه بشه. بگذاریم از اینکه تو آزمون امام جمعگی کتاب نیست، تاریخ هست، کلام هست، فلسفه هست، فقه هست، اصول هست، مسائل روز هست. کتاب چی بلدی؟ قرآن چی بلدی؟ نیست. خیلی اگرم باشه در حاشیه به عنوان یک اصل جدی بهش توجه نمیشه. این چیزیست که یک مطالبه است. اونایی که دغدغه اجتماعی دارن یکی از مطالباتشون میتونه این باشه. حالا اینم بحثه، چون بحث تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکره و این از داخل شروع میشه، اول مقاومت سازی داخلیه و بعد اون
بعد جهانیه به این مناسبت این بحث رو مطرح کردیم. جمع‌بندی شد چی؟ شد تبیین رویکرد فعال امر به معروف و نهی از منکر امت اسلام در راستای ایمان آوردن اهل کتاب همراه با مقاوم سازی واقع بینانه مؤمنان در این جبهه و شناساندن فرصت و تهدید این راه بود. مقاوم سازی واقع بینانه تو همون مطلب یکشه، فراز یکشه که گفت آقا نترسید، ما هوای شما رو داریم، بله آزار براتون دارن اما پیروزی با شماست، و شناساندن فرصت و تهدید این راه برد. تو فراز دوه که جامعه شناسی کرد اهل کتاب را، مؤمنان حقیقی در بین اونها، ظرفیت های ایمانی و کافران رو معرفی کرد. خب اینم یه سیاق که باز خوندیم از روش باید رد شیم. میگن در صدر اسلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تلاوت میفرمودن، یعنی گام به گام قرآن را آموزش میدادن، و وقتی یه بحثی از قرآن را مطرح میکردن تا امت عمل میکرد بحث بعدی مطرح نمیشد. یعنی باید اونایی که پیشتاز بودن میرفتن تو میدان عمل. حالا امروز ماها بیشتر مثل کسایی که پشت ویترین وایسادیم داریم نمایشگاهی مطالعه میکنیم قرآن را، یه خود شبیه این شدیم امروز. یعنی حالا سیاق به سیاق بخون، جنبندی کن، برو جلو، چی میشه؟ اون چی میشهش خیلی مهمه که انشاءالله خدا به ماها توفیق بده بتونیم همونطور که میخوانیم و میفهمیم به اندازه خودمون برای تحققش گام برداریم انشاءالله. خب سیاق بعد آیه 118 تا کجا همه تون میدونید؟ تا چند؟ 120 همه میدونن دیگه، چون واضحه از اول 121 دیگه جریان چی شروع میشه؟ جنگ شروع میشه. خب در آیه 118 تا 120 حرف چیه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ببینید چون اولش با یا ایها الذین آمنوا شروع شد و بعدم با یا ایها الذین آمنوا شروع شد و بعدم موضوع مورد بحثش دیگه امر به معروف و نهی از منکر نیست، لذا اینو شروع سیاق جدید گرفتیم. تو اول بحث از غدوت من اهل کتاب و المؤمنین مقاعد للقتال که دیگه بحث قتال داره شروع میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم. فضای سخن محبت مؤمنان است به اهل کتاب یا به غیر خودشان. مؤمنان به هر حال محبتی به غیر خود دارند. این محبت بعضی وقتا لبریز میشه، سرریز میشه در حد رفاقت‌های صمیمی. مؤمنه تو جامعه ایمانی زیست میکنه اما رفاقت صمیمی بین خودش با غیر مؤمن برقرار میکنه، و این رفاقت صمیمی یکی از آسیب‌ها و آفت‌های مواجهه مؤمنان با غیر مؤمنانه که در سیاق سوره آل عمران این غیر مؤمنان میشن کیا؟ اهل کتاب، خصوصا نصارا. نه، در سوره آل عمران اهل کتاب خصوصا نصارا. منتها خود نصارا فهمیدیم دو گروه هن دیگه، یه گروهشون اونایی که ظرفیت ایمان دارن، یه گروهشون اونایی که به هر حال در جبهه مقابل اسلام سفارایی میکنن. پس فضای سخن محبت و صمیمیت بین مؤمنان و غیر خودشون مشخصا اهل کتاب و مشخصا نصاراست. خدا میگه آقا این ممنوعه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. بطانة لباس زیره از نظر لغت، اون لباسی که به تن انسان چسبیده، اون میشه بطانه، لباس بطنی، لباس داخلی. حکایت میکنه از نهایت قرب و نزدیکی، نهایت رفاقت و صمیمیت. لا تتخذوا بطانة من دونكم، یعنی به غیر خودتون رفیق صمیمی اختیار نکنید. حالا رفیق صمیمی ویژگیش چیه؟ مثل لباس زیرین که محرم اسرار انسانه، رفیق صمیمی هم همینطوره، محرم اسراره. یعنی به غیر از خودتون کسی را محرم اسرار خودتون ندانید. این داره یک طبقه بندی آموزش میده. آقا در جریان امر به معروف نهی از منکر ما داریم با اینا رفت آمد میکنیم، ما داریم با اینا به هر حال بروبیا میکنیم و چه هی دوستی هایی داریم تشکیل میدیم، تعریف میکنیم، من با فلانی رفیقم، اون فلانی با فلانی رفیقه، این وزیر ما با فلان وزیر اونا رفیقه، اون نمیدونم وکیل ما با فلان وکیل اونا رفیقه. این رفاقت ها این وسط طبقه بندی را به هم میزنه، کار را علیه شما چه میکنه؟ مغلوب میکنه، خراب میکنه. باید آسیب شناسی داشته باشید، باید مراقب باشید این آسیب متوجه شما نشه. بله میخوایم رو در رو بشید، میخوایم اسلام را تبلیغ کنید، میخوایم امر به معروف نهی از منکر کنید، اما نمیخوایم برید اسرار جامعه اسلامی را در اختیار اونا قرار بدید، اونا نادانسته یا دانسته علیه شما برنامه ریزی بکنن. دقت کنید، لا تتخذوا بطانة من دونكم. ببین خدا چطور رهبری میکنه گام به گام. لا یعلونکم خبالا، بدونید اونا درباره شما از هیچ شر و آفتی کوتاهی نمیکنن. شما داری با کسانی رفاقت صمیمی برقرار میکنی که دستش برسه لطمشو زده. لا یعلونکم خبالا، یعنی لا یقصرون فیکم شرا فسادا، هیچ شر و فسادی رو درباره شما کوتاهی نمیکنن. ودو ما عنتم، اصلا اونا دوست دارن شماها به زحمت بیافتید. از کجا این حرفو شما میزنید؟ میگه قد بدت البغضاء من افواه، حرفاشونو گوش بدید. اون کینه نسبت به مؤمنان از دهانها و حرف زدنهای اینها چیه؟ آشکاره. قد بدت البغضاء من افواههم، حرف میزنن معلومه که خوششون نمیاد شماها به سعادت برسید، دوست دارن به رنج بیافتید. البته و ما تخفی صدورهم اکبر، تازه اون چه اینا به زبان میارن در قیاس با اون چه در سینه ها نهان داشتن از کینه شما چیزی نیست. اون چه در سینه ها نهان داشتن از کینه شما بزرگتره. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ما برای شما بیان کردیم آیات را اگر عقل پیشه کنید، اگر پایبند بشید. آخه خدایا دوستشون داریم، ما خیلی ملت غریب دوستی هستیم، واقعا هم اینطوره. یعنی امت مسلمان نسبت به این اهل کتاب یه محبتی داره. حالا این محبت از در جامعه شناسی قابل ارزیابیه که از کجا نشأت میگیره، ولی یه دوست داشتنی هست، خدای دوستشون داریم. آخه یه ها انتم اولا تحبونهم ولا یحبونکم، شما اونا رو دوست دارید، شما همونایی هستید که اونا رو دوست دارید، ولی اونا شما رو دوست ندارن. چرا؟ و تؤمنون بالکتاب کله، چون شما در حالتی اونا رو دوست دارید که ایمان به کل کتاب دارید، اما اونا با کل کتاب سر سازش ندارن، اونا خوششون نمیاد. و اذا لقوکم قالوا آمنا، وقتی شما رو ملاقات کنن میگن ایمان آوردیم، میگن آقا ما بالاخره مقصد اسلام چی بوده؟ ایمان به خدا و قیامت بوده، ما به خدا و قیامت ایمان آوردیم. و اذا خلو، اما تو خلوتهای خودشون، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، علیه شما انگشت‌های خود را گاز میگیرن، به دندان میگیرن از رو غضب. قل موتوا بغیظکم، بگو بمیرید با غضبتون. ان الله علیم بذات الصدور، خدا با آنچه در نهان دلها میگذرد آگاه است. یعنی خدا را نمیتونید گول بزنید. درسته به مؤمنان قیافه دوستانه نشون میدید، اما خدا میداند که پس پرده علیه مؤمنان چه غیظ و غضبی دارید، چطور انگشت های خودتون رو به دندان میگیرید درباره مؤمنان. مؤمنان ان تمسسکم حسنتون تسوهم، باور کنید، به خودم قسم خدا میگه، من میگم البته از طرف خدا، تمسسکم حسنتون تسوهم، یه خیری یه حسنهی به شما برسه اونا ناراحت میشن. آقا یه چاه نفت جدید کشف شد در فلان جای ایران، باور کنید دق میکنن از ناراحتی. آقا فلان پیشرفت مثلا صنعتی نظامی، فلان توفیق در برپای عدالت، فلان مسئله در ایران در اسلام در امت مسلمان درست شد. ان تمسسکم حسنتون تسوهم و ان تصبکم سیئتون یفرحو بها. تو جامعه شما یه سیئه ای پیش بیاد، یه مشکلی پیش بیاد، چهار نفر بریزن کف خیابون سر صدا کنن، جشن برپا میکنن، یفرحو بها. این از اون سبقت میگیره در خوشحالی، اون از این سبقت میگیره در خوشحالی. و ان تصبروا و تتقوا، اگر صبر پیشه کنید و تقوا داشته باشید. تقواش میشه چی؟ تقوای اینجا میشه چی؟ لا تتخذوا بطانه. ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اون وقت کید اینها، کیدم پس اینجا اومده بود، من غفلت داشتم، کید اینها، مکر اینها به شما ضرری نمیزنه. ان الله بما يعملون محيط، خدا احاطه داره بر اون چه اونها دارن عمل میکنن. این سیاق یه آسیب شناسیه از ارتباط مؤمنان با غیر خودشون، مشخصا در اینجا مراد اهل کتاب، کافران اهل کتابن، نصارا. اما آیه فرمولی حرف زده، گفته من دونکم، که همه جا قابل استفاده باشه. یعنی این من دونکم لزوما فقط کافران اهل کتاب نیستن، مشرکان هم هستن، فقط نصارا نیستن، یهودی هم هستن. کارکردش تو این سوره متعلق به کافران اهل کتاب نصرانیه، اما خودش یه فرمول قابل تطبیق بر من دونکمه، هر کی باشه هر جا باشه. رفاقت با من دونکم، رفاقت صمیمی ممنوعه، چون اونا از این رفاقت استفاده میکنن برای لطمه زدن به شما. هشدار به مؤمنان در جهت ترک دوستی نزدیک با غیر خودشان. نسبت به شما بغض و کینه دارند، شما را دوست ندارند، از آسیب دیدن شما خوشحال میشوند، پس آنها را دوستان نزدیک خود نگیرید. بله بله، اگر هم تعاملی دارید برای تبلیغ و برای هر چیزی، این تعامل مراوده عادی، رفاقت تعریف نکنید بین خودتون و اونا. این رفاقت لطمه درست میکنه، شما میری اسرار مطرح میکنی، همون اسرار میشه کسی که دوست داره شما به زحمت بیفتی، کسی که دوست داره شما ضرر ببینی، از همون استفاده میکنه، به شما لطمه میزنه. حالا در دنیای امروز ما خیلی مصادیق گسترده ای داره ها، خیلی مصادیق گسترده ای داره، انواع همکاری ها، انواع توافق ها، انواع قرارداد ها، انواع تبادل اطلاعات هایی که گاهی اوقات در حوزه هایی که به نظر ما اصلا امنیتی هم نیستن، سیاسی هم نیستن، حوزه های فرهنگی، حوزه های عادی مادی. آه یه فیلم من به تو میدم، یه فیلم تو به من بده، فیلم ما رو شما پخش کن، فیلم شما رو ما پخش میکنیم. آقا بیا اطلاعات مثلا آماری جامعه خودمون رو به لحاظ ذائقه، به لحاظ مثلا علاقه های تفریحی در اختیارتون بذارم، شما مال خودتون، مال اونا در اختیار ما قرار بگیره، ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم، بلد نیستیم متاسفانه فعلا. اما اطلاعات ما در اختیار اونا، همین در دنیای امروز. من یه چیز خیلی 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 مصداق بارز و ساده از این رفاقت صمیمی که امروز در جهان اسلام، بین جهان اسلام و غیر خودشون برقراره، همین اینترنت. شما چی سرچ میکنی؟ او میدانه. شما دنبال چه خطی رو میگیری به لحاظ فکری؟ او میدانه. دنبال چه خطی رو میگیری به لحاظ سیاسی؟ او میدانه. یعنی شما چه عکسی میندازی؟ شما الان این دوربین ها رو از ما گرفتن، گوشی ها رو دادن به ما، با این گوشی ها عکس میگیریم تو خونه هامون. این عکس ها به محض اینکه اینترنت روشن شد، او داره تحلیل میکنه، بررسی میکنه، داده پردازی میکنه. یعنی کاری کردن به لحاظ ساختاری و سیستمی با جامعه ما که هیچ مرزی هیچ بتانه اون موقع بود که خدا، یعنی میگید نزدیکتر از لباس زیر به آدم چیزی نیست، گفت لا تتخذوا بتانه. یعنی دیگه الان چه سری از ما، چه نکته ای از ما هست که ندونن؟ اینه که میطلبه بالاخره صاحبان تکنولوژی، حالا بحث فرار مغز هم پیش میاد، ما هر چی از هر جا میریم به یه جایی میخوریم که دیواره، چیکار کنیم؟ نتونستیم به درستی صاحبان علم و تکنولوژی خودمون رو در اختیار بگیریم که آقا بیایید شما در یک حد پیشرفته، الان یه وقتایی که یه خبر میرسه آقا فلان اتفاق افتاد، ایرانی‌ها بودن فلان ابتکار عمل رو خرج دادن، منتها کجا؟ تو کشورهای دیگه فلان کار رو کردن، فلان زحمت رو کشیدن. خب اینا کسانی بود که اگر خود ما ساز و کارمون رو بتوانیم طوری طراحی کنیم که از اینها به نحو احسن، به جای استعدادسوزی، به جای کاغذبازی‌های خسته کننده، بوروکراسی‌های خسته کننده، ملال‌آور که باعث میشه ترجیح بدن برن، که البته توجیهی نیست برای اونها، اینم بگم هیچ کس در ترک بلاد اسلامی و رفتن به بلاد کفر و خدمت کردن به کافران توجیهی نداره. یه بار برای کسب علم آدم میره یه بحثه، یه بار برای انجام یک مأموریت ضروری آدم میره یه بحثه، یه بار برای راحتی خودش، چون اینجا اذیتم میکنن میرم اونجا که اذیتم نکنن، به اونا خدمت میکنم که اذیتم نکنن. هیچ توجیهی نداره، اینو بدونن. اولا هر چقدرم اینجا ما مشکل داشته باشیم باید بمانی و مشکل رو حل کنی. عرض میکنم همین رو قرار نمیشه که اگر از استعداد من استفاده نمیکنن تو سرم میزنن من برم برای دستگاه استکباری کار کنم. این ببین این ضعف ایمان منه. خب آقا اگر همین جمعیت، بنده عرض میکنم چون دو تا اعتراضه، یه اعتراض به این کسانی است که تو سر زدن استعدادها را کشتن و یا میکشن، این که فریاد ماست، یکی هم به اونه که تا تو سرش زدن رفته. آقا بنابر این نیستش که ماها راحتی خودمون رو بر مصالح اسلام ترجیح بدیم، منافع علمی یا غیر علمی خودمون رو بر مصالح اسلام ترجیح بدیم. آقا من رو اینجا نپذیرفتن، من رو اینجا درک نکردن، همین جمعیتی که الان جمع شدید از نخبگان خارج از ایران اگر اینجا بودید قطعا پیروز می شدید، قطعا شما سازوکار رو عوض می کردید، قطعا شما تصمیم می گرفتید برای سرنوشت علمی کشور، منتها شما صبر نکردید و ان تصبروا و تتقوا نبوده، رفتید با اونا رفیق شدید، صبر نکردید، تقوا پیشه نکردی. یک طرف اعتراض به ایناست که کم صبری کردن، بله، اعتراض مهمتر به اون دستگاه‌هایی است که استعداد کشی کردن، به اون دستگاه‌هایی است که بالاخره فرصت سوزی کردن جوان‌ها را، مستعدین را. چند وقت پیش یادتون میاد بنده خدایی این اتومبیل هیبریدی درست کرده بود با یک در واقع تکنولوژی کاملا بومی، آخرش کاری باهاش کردن که برد انداخت تو سد لوشان. اتومبیل هیبریدی رو که ساخته بود با تکنولوژی کاملا بومی اونقدر اذیتش کردن که برد دیگه از بالا یه سدی پرت کرد تو آب. نمیخوای از این موارد متاسفانه هستند. حالا بنده که حالا ما مثلا نه توی جز اصحاب تکنولوژی نیستیم، جز اصحاب فرهنگ و مثلا دانش وحی و قرآن هستیم، ما درباره خودمون دیدیم چی شده. یعنی ما اونچه که داریم نقل میکنیم درسته، الان میگیم آقا علم و تکنولوژی، هم راجع به خودمون دیدیم چی شده. یعنی تو سر زدن یعنی چی، ما دیدیم همینه. متاسفانه این باز به کجا برمیگرده؟ باز به عدم درک درست از هدف برمیگرده و به فقدان معرفت کتاب الله برمیگرده. جامعه ما جبهه نشد در مقابل کفر، جبهه میشد فرصتها رو به این سادگی نمیسوزند. بازم راه توبه داره، راه برگشت داره، چه اونایی که رفتن چه اونایی که هستن میخوان برن. من چند وقت پیش از یکی از این پزشکا سوال کردم که از دوستان نزدیکمه، گفتم میگن آقا الان مثلا تو بیمارستان یکی از عزیزان ما تصادف کرده بود، تو بیمارستان بود، 24 ساعت گذشت، یک متخصص مغز و اعصاب بعد اینو میدید، متخصص آزاد نمیشد بیاد اینو ببینه، بعد 24 ساعت هنوز نیومده بود تو بیمارستان. من سوال کردم آقا یعنی متخصص مغز و اعصاب اینقدر کمه، اینقدر نداریم که الان هیچکی نیست بیاد اینو ببینه، این بچه داره از دست میره؟ گفتن که بله کمه. چطور کمه؟ گفت رفتن. من اول باورم نشد، گفتم یعنی چی رفتن؟ از یه پزشک سوال کردم، باز حرف او رو موثق، یعنی آخر حرف قرار نمیدم، حرف او رو موثقه ولی بازم تحقیق بیشتر میخواد. گفتم آقا واقعا تو جامعه پزشکی این اتفاق داره میفته؟ بله داره میفته. هر کی میتونه میره. آقا این چی میشه بعد از یه مدتی؟ آقا این شما تو این کشور از بیت المال مسلمین خرجتون شده، به تخصص رسیدید، آقا هزاری که اینجا موانع وجود داره، بمانید موانع رو برطرف کنید، بمونید مطالبه کنید. نه نمیذارن، حرف ضعیفاست. ببینید نمیذارن. شما میتونید تعیین تکلیف بکنید، وقتی که بمانید صبر کنید، پایداری به خرج بدید، کنار هم انجمن تشکیل بدید، کنار هم نمیدونم گروه و انجیو تشکیل بدید، دنبال کنید، کچل کنید سر مجلسی ها را، کچل کنید سر دولتی ها را، اونقدر برید بیاید خستشن. آه بالاخره راه داره دیگه، اینطور نیست که نمیشود، نمیذارن، نمیخوان، خب پس تسلیم. هیچی دیگه، ما باید در مقابل جهان کفر تسلیم باشیم، اجازه بدیم هم اونا برای ما تنگ تکلیف کنن، قرآن هم ببندیم ببوسیم بذاریم کنار تو موزه. آیا عظیمی تونستم؟ 2 دهه نذاشتن، 2 دهه کار کردم. همین امروز تو همین حوزه های علمیه، الان این آقا نشستن اینجا شما سوال بکنید، حوزه های علمیه بخوان نخوان تدبر طلبه ها دارن میخونن. اونقدر که سماجت به خرج دادیم، اونقدر که از راه های فرعی استفاده کردیم به جای شاهراه هایی که برامون بسته بودن، هر کار تونستیم کردیم، اصلا گیریم آخرشم آقا ما از دنیا رفتیم و تدبر در دوره حیات ما به اون چه ما فکر میکردیم هدفشه نرسید. من وظیفه‌مو انجام دادم، به اندازه اون چه که انجام دادم هم انشالله خدا بخواد مأجورم، اگر ناخالصی توش نباشه انشالله اجرمو میبرم. و بعد مطمئنم خدا این رو ادامه میده، مطمئنم خدا این رو ادامه میده، گسترش میده، حق رو دفاع میکنه. اما فرض کنید بنده هم بخوام بگم آقا چون فلان وقت فلانی علیه من فتوا داد، چون فلان وقت فلانی علیه من موضع گرفت، فلان جا تدبر رو اخراج کردن، از فلان نهاد بیرون کردن، از فلان نهاد فقط به اینا نگاه کنم منم ناامید بشم برم بشینم؟ خب منو که خارج نمیخوان که، این علم درد همینجا میخوره. منم ناامید بشم بشینم بگم خب حالا منم میرم تاکسی رانی، مثلا تاکسی میخرم مسافر جابجا میکنم. فرض کنید بارها به همین حد رسیده که آقا بریم دیگه مسافر جابجا کنیم، دیگه کار دیگه نمیتونیم بکنیم. بله من اون نمیخوام به این اشاره کنم، فرمایش آقا رو که گفتن اگر توانستید، میگم اولا توانستیم. الان به حمدالله با وجود نخواستنها و نگذاشتنها تدبر گفتمان ملیه، اینو بدونید هست. امروز تدبر با 20 سال قبلش قابل قیاس نیست. شما تو کل ایران میخواستی بگردی 5 تا کتاب پیدا نمیکردی برای تدبر. امروز ماشاءالله از کتاب و مقاله و کلاس و دوره و استاد و مربی و این همه به حمدالله کار شده و خواهد شد بیش از اینها. اما برفرض نمیشد هم باز تکلیف همین بود. انشاءالله که خدا به ما و به جامعه ما، جوانهای ما، نخبه‌های ما این توفیق رو بده که ایستادگی کنن، صبر کنن، تقوا پیشه کنن، تلاش کنن. راه نجات امت اسلام رفاقت با غیر مسلمان ها نیست، راه نجات امت مسلمان ایستادن پای آرمان های کتاب، زحمت کشیدنه. بله زحمت کشیدن کتک خوردن داره، زحمت کشیدن آسیب دیدن داره، زحمت کشیدن به لحاظ عادی مادی جاموندن داره، کمتر تو جیب پول رفتن داره، این چیزا رو داره، تو ذوق خوردن داره. اما اگه ما از نظر درونی غنی بودیم، یعنی ما تربیت قرآنی داشتیم، به صرف این مشکلات میدون رو خالی نمی کردیم. امروز این خالی کردن میدونه، ما تقاضا می کنیم. بنده اینجا تقاضا می کنم از اون جوانهایی که تو فکرشون هست رفتنها و میدون خالی کردنها، اینا فردا جواب داره، نکنیم این کار رو. بایستیم مشکلاتمون رو حل بکنیم و حل شدنیه، خدا میدونه که حل شدنیه. ما رضایت میدیم به مدیریت متوسط ها، ما رضایت میدیم، خود ما جو زده میشیم. در اون وقتی که باید درست رأی بدیم، تخصصی رأی بدیم، این کار رو نمی کنیم. خود ما ها تو همون متوسط ها نخبه هاشو انتخاب کنید، لااقل بذارید دور بعدی وضع بهتر بشه. اما ما کیا رو انتخاب میکنیم؟ هر کی رسانه ها روش ما نور میدن. این دیگه همه چیزا به هم وصلن، یعنی نمیتونیم یک جا رو بگیریم، همه مسائل اجتماع به هم وصله، با یک سوره و با یه حرف نمیشه مسائل اجتماع رو حل کرد. اما حداقل آقا این شایسته سالاری را، ببین هر بار انتخابات میشه این مسئله رأی بدهیم به اصلحی که مقبولیت ندارد یا رأی بدهیم به مقبولی که اصلح نیست مطرح میشه، خسته هم نمیشیم. یعنی همین الان دو انتخابات بعدی دو مرتبه میبینیم فلانی شایسته تره، اما چون رأی نمیاره بهش رأی بگو نمیدیم. این چه استدلالیه؟ خب تو رأی نمیدی که رأی نمیاره، رأی بده رأی میاره، این دور رأی نمیاره دور بعد. بذار یاد بگیریم که به شایسته ها رأی بدیم. اب نداره شما رأی بده، بذار رأی نیاره، شما به وظیفت عمل کن. این چه منطقیه؟ زود تا دوران انتخابات میشه زود سیاسیون ما آی الانه که اسلام داره از بین میره، فقط فلانی بیاد اسلام زنده میمونه، هر کی به غیر اون بیاد دیگه این خود دستگاه استکباریه که بر ما مسلط شده، پس برای اینکه او رأی نیاره بیاید به این رأی بدید. آخه فلانی اسلحه، باشه اسلحه هم باشه باید بره کنار، اگه عقل سیاسی داشته باشه باید بره کنار. آخه چه بساطیه هر بار. بعد ما هم تو همین میدون بازی میکنیم، بعدش هم میگیم چرا متوسطین حاکمن، چرا متوسطین مدیرن. خب شما مدیر میکنید. خدایا ما را، جامعه ما را، مؤمنان به قرآن را به اون چه تکلیف الهیشون هست واقف و عامل قرار بده. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین حضرت، سلامتی وجود مقدسشون، مزید تأییدات و توفیقات رهبر معظممون، شادی روح امام امت، شهدامون، به خصوص شهدای مدافع امنیت که این روزها همه در عزای اونها میسوزیم، برای همه اینها اجماعا سه صلوات جلی ختم بفرمایید.